برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويبأ المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار الأخيار سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه شما بزرگواران عزیزه، برادران ایمانی، خواهران ایمانی را به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا مرکبی است که هر کس بر او استوار شد، غم و اندوم از دل او زدوده شد. اللهم اکشف کربتی، این کربه غم اندوم با چراغ تقوا از دل انسان زدوده میشه. تقوا عیوب انسان رو پوشیده میداره. وستر عورتی، انسانی که گاه وقتی با خود خلوت میکنه و محاسبه میکشه از خودش، عیوب خود رو لیست میکنه، یک راه وجود داره برای پوشش این عیوب. اون راه، راه تقواست. واغفر لی خطیئتی واغفر شیطانی. تقوا باعث میشه شیطان که هر لحظه مترصد آماده است که مؤمنین را، متدینین را، انسانها را به دام بیندازه، تقواست که شیطان رو فراری میده. و فکرهانی، بار سنگینی که بر دوش ماست، اگر بخواهیم این بار سنگین رو سبک کنیم، سبک بال پرواز کنیم، یک راه بیشتر نداره و اون راه اینه که ابزار تقوا تکیه بزنیم و تمسک بجوییم. آدمی به دنبال کماله، یک مسیر هم بیشتر باز برای کمال واقعی، کمال جامع، نه یک بعدی، وجود نداره و اون هم باز تقواست. واجعل لی یا الهی الدرجة العلیا فی الآخرة و الدنیا. چون ایام، ایام دعاست، فردا روز عرفه است، خطبه اول رو به اندازه ای که فرصت هست یه اشاراتی به این بحث مهم داشته باشیم تا انشالله آمادگی پیدا کنیم برای استفاده افزون وافر و کامل از ادعیه روز عرفه. میرزا جواد آقا به ایام روز عرفه که میرسه در المراقبات تعابیر جالبی داره، تعابیر در خور دقتی داره. می فرماید ثم اعلم ان فتح ابواب الدعاء من ملک الملوک تعالی جل جلاله کرامه. می فرماید این که خدای متعال درب دعا را باز کرد، این یک کرامت ویژه، یک نعمت ویژه است که خدای متعال بر بندگان خود هبه کرد و ارزانی داشت. لا یمکن ان یوجد من احد من المخلوقین، این کرامت رو از هیچ کس دیگه نمیشه گرفت. بعد توضیحاتی میده در رابطه این کرامت. میفرماید دعا اولا باب واسع، اولا این باب یک باب واسع وسیع، همه کس میتونه از او عبور کنه. مسیر یک مسیر ضیق نیست، این گونه نیست که راه بر برقی بسته باشه، بر برقی باز باشه، نه، باب واسع. بعد ادامه میده، میگه ویژگی دومش اینه که اسهل و معونه من جمیع هذه الابواب، میگه دعا تکلف نداره، مقدمه نداره. برخی از عبادات مقدمه داره، نماز شرط داره. از شرایط لازمه دعا نماز اینه که انسان با تطهیر باشه، لباسش حلال، مکان قسمی نباشه، استقبال چه و چه، اینا همه شرایط نمازه. اما میفرماد در دعا اینطور نیست، دعا تکلفی نداره، مقدمه نداره. در هر حال، در هر جام انسان میتونه دعا کنه. بعد میفرماید علاوه بر این، دعا از جمله عباداتی است که ثقلیم و یک رفتار ویژه‌ای درش لازم نیست که از انسان سر بزنه. لا یکون له حد فی ذلک و لیس فی شرائطه عمل یثقل علی العبدان. می‌فرماید از شرایط دعا این نیست که انسان یک کار رو انجام بده. شما ببینید در روزه بالاخره این امساک عملی است که یسقل، یه مقدار بر انسان سخت می‌ذاره. یکی از واجبات حج، خب علاوه بر استطاعت مالی باید استطاعت جانی داشته باشه، راه باز باشه، یعنی یک بندوبیل هایی داره، یک مقدماتی داره. به تعبیر ایشون عملی است که یسقل، یک سنگینی بر انسان بار میکنه، یک تکلفی است، بالاخره تکلیفه. ولی در دعا این گونه نیست. دعا فقط به تعبیر میرزا یک شرط داره و اون شرط هم اینه که انسان اعتقاداتش صحیح باشه. میگه شرط تصحیح اعتقادات که حالا اونم باز خود میرزا توضیح میده، میگه اینم باز شرط صحت دعا نیست، این از شرط کماله. یعنی اگر کسی حتی اعتقاداتش هم صحیح نباشه، رو بیاره به خدای متعال با همه وجود، با همه وجود خدای متعال دربها رو روی او باز خواهد کرد. میفرماید اینا همه شرط کمال دعاست. گریه، تحمید، تمجید، صلوات، اینا همه شرط کمال دعا هست. بنابراین دعا یک کرامته. خب وقتی دعا یک کرامت شد، حالا چند توصیه رو عرض کردم، خطبه است و پرجم نیست، چند توصیه از توصیه های میرزا جواد آقا رو من خیلی خلاصه مختصر و اندازه ای که فرصت هست در این خطبه اشارات بکنم، برای اینکه هممون، اول خودم، این نفس حقیر نیازمند، آماده بشیم برای فردا روز عرفه، هم ما یک آمادگی شما دوستان عزیز. میفرماید توصیه اول اینه، میفرماید آماده بشید با حضور قلب، با توجه وارد دعا بشید، مخصوصا این دعای عرفه که کم نظیره واقعا، چه اون دعایی که در صحیفه است، چه این دعایی که در مصباح الشریعه است و میرزا میرزای قمی عاشق عباس قمی در مفاتیح نقل کرده که خونده میشه و متداول هم هست. میفرماید ثم اقرا من الدعوات الماثوره ما يقتضيه نشاطك عن قلب. این دعاهایی که رسید در روز عرفه رو با توجه با نشاط قلب با حضور قلب اینها رو میفرماید که قرائت کن، بخوان، زمزمه کن، عن قلب حاضر و عن تدبر و تفهم لما تقول. ببین چی میخونی فردا و موقع دعا با خدای متعال چه مناجاتی داری. این نکته اول که میفرماید. بعد روایتی هم نقل میکنه از مصباح الشریعه، روایتی که از امام صادق علیه الصلاه و السلام هست. میفرماید میخوای حضور قلب پیدا کنی، احفظ ادب الدعا، میگه ادب دعا رو مراعات کن. وانظر من تدعو، ببین مقابل چه کسی ایستادی، چه کسی رو فرا میکنی، کیفه تدعو، چگونه دعا میکنی، لماذا تدعو، برای چی دعا میکنی. میفرماید اینا اثر داره، اینا تأثیر داره در اون حضور قلب. چه کسی رو فرا میکنی، برای چی، چگونه، چگونه. بعد میفرماید آین قلبکم علمهو به ما فی زمیرک، به دلت این مسئله رو متوجه کن که خدای متعال اون چه در نهاد و نهان توست موقع دعا همه رو خدای متعال میدانه. بدان خدای متعال اطلاع و علا سرک، مسائلی که مخفی کردی از مردم همه را میداند. وقتی این گونه شد، این گونه انسان متوجه شد، حتما توجهش در دعا بیش از سایر موارد خواهد بود. نکته اولی که ایشون به ما توصیه میکنه برای فردا، برای روز عرفه، میفرماید این توجه حضور هست، حضور قلب. نکنه جسممون اینجا باشه، خدای متعال توفیق بده روح سرگردان از این شاخه به اون شاخه. نکته دومی که باز ایشون توصیه میکنه، میفرماید که خب وقتی دعا میکنه دعا یعنی چه. اینو خواهش میکنم، اینو مقدمه رو ازم تا نکته دوم رو، اصلا دعا یعنی چه. چون می‌فرماید اینا از یک خریت، یک کس، یک عارف آشنا به راه، از کسی که امام مقابل او زانو می‌زد، عرفای بزرگ مقابل او زانو زدن. اینا مسائلی است که سینه به سینه از عرفا به ما نقل شده. می‌فرماید موقع دعا، الدعاء استجابة الكل و ترک الاختیار. جالب اینا می دعا می‌دید یعنی چه؟ دعا یعنی که خدایا من هیچ از خود ندارم، همه را آوردم، از تو فقط میخواهم. این گونه نیست که بگه من حالا آمدم با تدبیر خودم، با پول خودم، با موقعیت خودم، با زبان بازی خودم. نه، دعا ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلها و تسلیم الامور کلها ظاهرا و باطنا الالله. میگه همه چیز رو به خدا واگذار کردن، این میشه دعا. دعا یعنی تسلیم امور، واگذار کردن هر چی هست و نیست به خدای متعال. خب وقتی ما فهمیدیم که باید در دعا این گونه بگیم خدایا زمام امر من در همه امور در دست توست، وقتی اینو متوجه شدیم، حالا میرزا میفرماید خب موقع دعا باید فیزیک بدن انسان، به تعبیر امروزی ها زبان بدن انسان مناسب با حال دعا باشه. زبان بدن، بحثی که میرزا اینجا داره، نکنه خدای نکرده نوع نشستن، نوع نگاه کردن، نوع خواندن انسان با تبختر باشه، با تکبر باشه. میفرماید نه، این زبان بدن در حال دعا کردن با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم، مقدمه‌ای که میرزا جواد آقا بهش اشاره فرموده، میفرماید و بالغ فی حال الدعاء ان تكون هیئتك اجذب الحیات لرحمت ارحم الراحمین. یک جوری بشینید موقع دعا، یک جوری بشینیم که خدای متعال به ما رحم کنه، خدای متعال رحم کنه. بعد میفرماید موقع دعا حتما گریه، حتما ابتهال، حتما زراعت، یعنی التماس کردن از خدای متعال، درخواست کردن، الحاح کردن، اصرار کردن. اینا نه اینکه بعضی ها خیال میکنن اینجا با حالت دیپلمات نشستن در جلسه دعا، اینجا موضوعیت نداره، اینجا موضوعیت نداره. میفرماید حالت دعا، نه اینکه طرف شیک خیال کنه اینجا اداره است یا محل کاره یا کلاس دانشگاه است. نه برادر من، موقع دعاست. میفرماید در دعا باید این زبان بدن انسان مناسب حال دعا باشه. این نکته دومی که مرحوم میرزا بهش اشاره میکنه. نکته سومی که توصیه میکنه مرحوم میرزا اینه که خب در موقع دعا از عبارات لطیف استفاده کنه انسان، از جملات مناسب حال. کلام که الطف الکلمات فی المبالغه فی الاسترهام و الاستعطاف، از عباراتی استفاده کنه که خدای متعال بیشتر به انسان توجه کنه. و چه عباراتی بهتر از عبارات حضرت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام روز عرفه، و چه کلماتی لطیفتر از کلمات حسین ابن علی در منا نزدیک جبل الرحمه. آقا نشسته و شروع کرد دعا خوندن. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، ای به قربانت یا ابا عبدالله، اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، خدایا من جوری از تو بترسم که انه تو رو دارم میبینم. با این عبارات دعای عرفه شروع میشه. و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به معصیتک، ای جان به قربانت حسین جان، اسعدنی به تقواک. میفرماید من میخوام سعادتمند بشم. مسیر سعادت یک چیز بیشتر نیست، این که از تو بترسم، تقوای تو را پیشه کنم. و لا تشقنی به معصیتک، نکنه خدایا جزء لشکر اشقیا باشم، جزء لشکر اشقیا شدن با معصیتم، دوری از خدا، گناه، هر چه میخواد باشه، توجیه هم انسان نکنم. ببینید این عبارات لطیف رو. بعد حضرت میفرماند و خرلی فی قوائق، همون دعا که عرض کردم که میرزا جوادا بهش اشاره میکنه، و خرلی فی قوائق. دعا یعنی این که انسان تمام امور خود رو واگذار کنه به خدای متعال، بفهمد هیچ اختیاری نداره. بعد از خدای متعال اینو، همون ابتدای دعا حضرت این عبارات رو به کار میبرند. خرلی فی قوائق، یعنی خدایا تو خود انتخاب کن برای من، قضا و قدر من به دست تو، سرنوشت من به دست تو. من نه سعادت خود رو خوب تشخیص میدم، نه شقاوت خود رو، نه خدای نکرده اگر تصور کنم خود میفهمم مسیر رو، ممکنه در این مسیر با چالش‌های جدی مواجه بشم، از مسیر منحرف بشم. خرلی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل. اللهم اجعل غنای فی نفسی. من دیگه فرصت نیست این رو ترجمه کنم چون خطبه کوتاه باشه. و آخرین توصیه میرزا جواد آقا در دعای روز عرفه میفرماید به دیگران هم دعا کنید، دیگر خواهی، فقط برای خود نباشه، فقط برای خود نباشه. راوی میگه از زید نرسی نقل میکنه، میگه معاویه بن وهب به من گفت که من فی الموقف، یعنی در همین منا، امام صادق علیه السلام رو دیدم. فتفقدت تو، یعنی رفتم یه گوشه ایستادم ببینم امام صادق چجور دعا میکنه، وارسی خواستم بکنم، بررسی کنم ببینم نحوه دعا کردن حضرت چگونه است. تفقدت تو دعاه. بعد میگه وایستادم کجا؟ اونجا توی منام. میگه دیدم حضرت شروع کرد دعا کردن، گوش میکردم. فما رأیتهم یدعو لنفسه بحرف، میگه هر چه توجه کردم دیدم حضرت حتی یک جمله برای خود دعا نکرد. ما رأیته یدعو لنفسه بحرف، ندیدم حضرت حتی یک کلمه برای خودشون دعا کنند. بعد دیدم، گفتم خب حالا ببینم به کی دعا میکنه. گوش میکردم دیدم یدعو لرجل، رجل حضرت یکی یکی اسم برد. میگفت برای فلانی، برای فلان دوستم، برای فلان استادم، برای فلان رفیقم، برای فلان هم مسجدی، برای فلان همکار، برای فلانی، ید اوم لرجلن رجلن. خب حالا فقط دوستان نه، دیدم حتی کسانی که دورن من الافاق، کسانی که شهرهای دیگه هستن، دیار دیگه هستن، دیدم برای اونها هم دعا میکنه و یسمیهم، اسمشون رو میبره با اسم، نه کلی، نمیگه برای همه دوستانم، اسم میبره تک تک رفقا را، یسمیهم و یسمی آباهم حتی افاق الناس. عده زیادی رو حضرت همینطور دعا کردن، قصده شدم رفتم جلو معاویه بن وهب، میگه به آقا گفتم آقا جان، فقلت لیا ام لقد رأیت منک عجبا، گفتم عمو جان چیز شگفت‌آوری از شما دیدم. فرمودن چی بود؟ گفتم ایثارک اخوانک علی نفسک، میبینم همه رو دعا میکنی، دیگران رو بر خود ترجیح میدی، اینجا اینجا تو مکه، تو منا، تو عرفه، اینجا. بعد دیدم که شما تفقد که رجلن رجلن، یک یکی اصحاب رو، مردم رو دعا میکنی. حضرت فرمودن از چی تعجب میکنیم؟ از چی شگفت زده شدی؟ من از امیر من از پدرم، پدرم از پدرش، او از پدرش تا رسید به امیر المؤمنین. فرمودن که حضرت فرمود که برادر، من دعا لأخی به ظهر الغیب، اگر کسی برای برادران مؤمنش دعا کنه در حالی که اونا حاضر نیستن در جلسه، بله اون که التماس دعا هم نگفته باشه، میگه اگه برای او دعا کنن، اینجاست که یکی که حضرت میشه مرا. حدیث مفصله، حداقل میگه در آسمان اول میفرماد 100,000 فرشته برای دعا میکنه، بعد آسمان دوم داره، سوم، چهارم، همینطور داره تا میرسه به اینجا. ثم ناداه الله عز وجل انا الغنی الذی لا افتقر، خدای متعال به این بنده ای که دیگران رو دعا کرد خطاب میکنه، ای بنده من بدان، یا عبدالله ولک الف الف ضعف مما دعوت، 1,000,000 برابر اون چه برای دیگران دعا کردی، خدای متعال اینجا خطاب میکنه، اینو برای خودت در نظر میگیرم. فردا انشاءالله علاوه بر این که حالا مقدماتی که عرض کردم رو به جمع میاریم، این توصیه هایی که مرحوم میرزا گفتن، انشاءالله برای دیگران هم انشاءالله دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار الأخيار، اللهم صل على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى السيدين شبابين أهل الجنة الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا المرتضى ومحمد ابن علي النقي وعلي ابن محمد النقي الحسن ابن علي العسكري القلف الهادي المهدي. حجاجك على عبادك و امنائی که فی بلادک. در روایتی داره، روز عرفه، من قدر الی حضور عرفات او کربلا فذلک اهم ما یمقی فی حال دعا. کسی قادر بره مکه، بره عرفه یا کربلا، فرمود اینجا بره. اگه کسی میتواند بره عرفه، صحرای عرفات یا کربلا، و هوا یومون که انهو محزن لدعا. فرمودن روزیست که خدای متعال اون روز رو سر تا پا برای دعا قرار داد. اما عرفه که معلوم کسی که حاجیه واجبه، روز نهم اونجا عرفه است. امروز حجاج عرفن به خوش به حال اونها. اما کربلا و بالاخبار الكثيره، روایات متواتره ای داره. یک روایت رو عرض میکنم. این روایت روایتی است صدوق از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میفرماید که روایت مشهور زیادم شنیدید. میفرماید ان الله تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اهل عرفه. خدای متعال روز عرفه ابتدا یک توجه ویژه‌ای میکنه به زائرین قبر ابا عبدالله. یقضی حوائجهم، حوائج اونها رو برآورده میکنه، و یغفر ذنوبهم، گناهانشون رو میآورده، و یشفعهم فی مسائلهم، خدای متعال اونها رو در خواسته هاشون کمک میکنه. اول میره اونجا، توجه به اونجاست، بعد توجه به اهل عرفه است. ثم یأتی اهل عرفات فیفعل بهم ذلک. اول زائرین قبر ابا عبدالله کربلا، بعد اینجا، بعد میاد عرفه. و روی عن علیه السلام از امام صادق در ادامه نقل میکنه که منظار الحسین ابن علی یوم عرفه، اگر کسی آقا و مولای ما حسین رو در روز عرفه زیارت کنه، کتب الله له الف الف حجتن مع الحجه، خدای متعال برای او ثواب 1,000,000 حج با حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، یعنی حجی که همراه با حضرت صاحب الزمان باشه، برای او در نظر میگیره. و 1,000,000 یعنی 1,000,000 عمره با رسول خدا. با رسول خدا چه توفیقی است اونهایی که رفتن امروز. حالا نتوانستن مکه برن، مسیر مسجد بود، رفتن کربلا، عرفه رو فردا اونجا باشن. برادران عزیز، خواهران ارجمند، زیارت حضرت روز عرفه یک زیارت عجیبیه. جملاتی دارن در هیچ زیارتی نیست. این جملاتی که در زیارت ابا عبدالله در روز عرفه است، و اون عباراتی که حالا شروع میشه، السلام علیک یا سری الابرت الساکبه، میفرماد سلام بر تو ای حسین، ای کسی که به خاک افتادی، به خاک افتادی به خاطر اشکهای روان، و قرین المصیبت الراتبه، سلام بر تو ای حسین، اون کسی که پی در پی بر تو مصیبت وارد شد. خدا لعنت کند کسانی که حریم تو را شکستن. شکستن حریم تو همون شکستن حریم اسلام بود. فقتلت صلی الله علیک مقهورا، اصبح رسول الله بکم موتورا. می فرماد وقتی تو شهید شدی، اینجا پیغمبر خدا تنها شد. وقتی حسین شهید شد، اینجا می فرماد این عبارات که عرض کردم، و اصبح کتاب الله به فقدک مهجورا، وقتی تو شهید شدی کتاب خدا مهجور شد، تو تاقچه ها گذاشته شد و اون عمل نشد. السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و علی اختک و المستشهدین بین یدیک، السلام علی ملائکت الله. می فرماد اینا رو حلوی سلام میده، میرسه به اینجا. این عجیبه، خیلی جالبه. این می فرماد السلام علی الشاهدین یزوارک، خدایا ما نتوانستیم عرفه بریم، ولی ای کاش ما حداقل کسانی که داشتن میرفتن عرفه کربلا اینا رو میدیدیم، زیارتمون چهره نورانیش رو میدیدیم، به اینها میگفتیم التماس دعا. میگه سلام بر اون کسانی که از شاهدین لزوارک، کسانی دارن میان زیارت شما، اون هیچ، کسانی که میان بدرقه زائرین، به اونها سلام میده در این عبارت. بعد میفرماد السلام علی المؤمنین بالقبول علی دعاء شیعتک، سلام بر اون کسانی که وقتی شیعیان شما دعا میخونن تو حرم میان الهی آمین، خدایا این دعا رو اجابت کن. عبارات عجیبیه. یعنی زیارت حضرت ابو عبدالله در روز عرفه وارد شده با این عبارات، با این قنا. انشاءالله توفیق پیدا کنیم هم دعای روز عرفه رو، هم انشاءالله زیارت حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو. فردا هم اعزم اساتید معظم همینجا دعای عرفه رو برگزار میکنن. انشاءالله همه توفیق داشته باشیم برای حضور. اما در این مدت کوتاهی که از خطبه باقی مونده چند نکته رو اشاره بار عرض می‌کنم. یک، مقام معظم رهبری به بحث قدرت معنوی در روز هفته تیر اشاره کردن. فرمودن خدای سال 60، خدای سال 1401 هم هست. این مطلب خیلی عمیقی است. ما گاه غفلت میکنیم، تصور میکنیم امور دست ماست، با تدبیر ما عالم میچرخه، ما ایم که مثلا فلان جا برنامه ریزی کردیم این اتفاق افتاد. نه، در محاسبات چه زندگی شخصی چه در حوزه مسائل اجتماعی باید قدرت دیگری رو نیز در نظر گیره، و اون قدرت معنوی است و اون اراده الهی است که بالاترین اراده هاست. شما دیدید زمانی که دزدان آمریکایی حمله کردن در طبس چگونه اسیر طوفان شدن؟ این چه کسی آورد؟ چه کسی اونها رو اونجا شکست داد؟ چه کسی اینطور محاسبه کرده بود؟ با کدوم عقل مادی و بشری؟ چه کسی؟ عزیزان من، فقط این جمله رو عرض میکنم، اون شهید عزیزی که موقع عملیات بلفجرهاش، زمانی که میخواستن از ارض اروند عبور کنن، به شهید عزیز شهید ششتری فرمود، شهید متینفر، گفتن که آقای ششتری امشب از اروند نمیتوانیم بگذاریم، آنجا که آموزش دیدیم عرض و شدت این آب به اندازه اینجا نبود، امشب اگر بعضی از ما اسیر گلوله بعثی ها نشویم، اسیر کوسه های اروند میشیم، اگر اسیر کوسه ها نشیم لای سیمخاردار و تله های انفجاری گیر میکنیم، با محاسبات مادی امشب نمیتوانیم از آب رد شویم، ولی من امشب وارد آب میشوم. تا به امام در جماران خبر دهن آقا بچه ها به عشق شما به خط زدن، دیگر مهم نیست آن طرف خط برسیم یا نرسیم، وظیفه ما وارد آب شدن است. خدای آن طرف اروند، خدای این طرف اروند نیز هست. اگر کسی این طرف اروند قلبش آرام است، آن طرف میترسد، توحیدش دچار مشکله. حرفی که آغاز زدن این بود، ما باید در محاسباتمون مسائل دیگر رو نیز در نظر بگیریم، و همین محاسبات که باعث شده، یعنی قدرت غیبی و معنوی است، این اراده الهی و نصرت الهی است که باعث شده امروز کشور ما علی رغم مشکلات فراوانی که ما باش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما این کشتی به راه خودش داره ادامه میده. اگر قرار هست به زودی ایران با چند کشور دیگه در حیات خلوت آمریکا، در حیات خلوت آمریکا مانور دریایی برگزار کنه، این به خاطر همین کمک ها و نصرت های الهی است. همون مؤلفه هایی که بسیاری در محاسباتشون اونها رو در نظر نمیگیرن. این نکته چون مهم بود من خواستم یک اشاره این کرده باشم. نکته دوم، این هفته این مادر شهید عزیز، شهید بابایی، این خانومی که در قلب ژاپن نور هدایت بر قلبش تابید، هدایت شد، آمد تا اینجا، در پیروزی انقلاب سهم داشت، در جنگ سهم داشت، بعد از جنگ سهم داشت. عزیز من در ژاپن خدای متعال او را هدایت کرد، آورد اینجا، محجبه شد، عفیفه شد. اونجا که تغییری نبود، اونجا که الزامی نبود. اینا حجتن بر ما، اینا به خانمهای ما امروز حجتن، اینا الگو هستن. ولله الحجه البالغه. خدای متعال روز قیامت این رو میاره، این خانم بابایی رو، مادر شهید رو میاره، میگه ایشون اونجا بود، بودایی بود، اصلا مذهب نداشتن. یک نفر رو خدا سر مسیر رو قرار داد، اینجور هدایت شد. ما چی؟ نکنه این گوهری که در دست من هست به راحتی این گوهر رو از کف ما برو باین. ایشون حجته. به نظرم باید در مورد ایشون بیشتر بیان بشه و گفتگو بشه. نکته سوم، در این هفته گذشته مذاکرات برجام در قطر رو داشتیم. عزیزان من، ما در قصه برجام سه تا حرف داریم. یک، کشور ما باید انتفاع اقتصادی ببره. یه قرار هست مذاکره ای باشه، ما انتفاع اقتصادی نبریم، خب این مذاکره چی سود؟ لا تا الا تحته. مذاکره لغو که نمی کنند. مذاکره برای مذاکره که هدف نیست که. باید مذاکره خروجی داشته باشه. خروجیش هم این بودیم بالاخره یه نفع اقتصادی ما ببریم. قرار باشه ما گفتگو کنیم، همه تعهدات هم انجام بدیم، طرف مقابل هم هیچ کاری نکنه. خب این چه مذاکره ایست؟ آیا این حکیم کار لغو انجام میده؟ این حرف اول ماست. دو، ما میگیم باید تضمین میدن آمریکایی‌ها. چرا آمریکایی‌ها باید تضمین بدن؟ این آمریکا همون آمریکایی است که در فیلیپین وقتی دستش رسید 1,000,000 نفر مردم رو کشت. این آمریکا همون آمریکایی است که در ویتنام وقتی قدرت پیدا کرد مدتی، فقط با عامل نارنجی در اونجا که یک ماده شیمیایی است، یک ماده شیمیایی که یک استکانش برای کشتن یک نفر کافی است. جمعیت اون روز ویتنام 16,000,000 نفر بود. جمعیت اون روز ویتنام فقط و فقط برای هر نفر 5 لیتر مصرف کرد. 400,000 نفر رو پوت کردن. الان بنده ویتنام برای یک کنفرانس رفتم، 1,000,000 افراد اونجا گوشه و کنار، گوشه خیابونا، افرادی که ناتوانن، معلول، مشکل داره، هنوز باقی موندن. هنوز که هنوز انسان شگفت زده میشه چرا چشماشون رو بعضی بستن. در ویتنام 6,700,000 تن بم ریختن. میدونید این چقدر؟ در جنگ جهانی دوم 270,000 تن کلن بم ریخته شد. در ویتنام بعد از جنگ دوم 25 برابر جنگ دوم. اینا چنین موجوداتی هستن. در توکیو 1 روز 9 و 10 مارس 1945 فقط یک روز 270 هواپیمای آمریکایی خانه های مردم توکیو چوبی بود اون زمان. یک روز 170,000 تن بمب ناپالم آتش‌زا روی خانه های مردم ریختن. روی خانه های مردم 200,000 نفر رو جزغاله کردن، کشتن، خاکستر کردن. در هیروشیما در 10 اوت چه کردن؟ شهر 350,000 نفری این هواپیمای آمریکایی است بمب اتم رها کرد. در فاصله 570 متری زمین بمب منفجر شد. وقتی این بمب به زمین رسید، هزاران درجه سانتیگراد حرارت ایجاد کرد. همه چیز در فاصله 1.5 کیلومتری بخار شد. بخار همه چیز. موج انفجار با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت 2 کیلومتر بعد از این 1.5 کیلومتر رو تبدیل به غبار کرد. این آمریکا. حالا در مقابل آمریکا نمیشه ما باید دست بسته بگیم هر چی شما فرمودید، باید تضمین گرفت از اینها. حرفای ما ایناست. یک، باید مذاکره برای ما انتفاع اقتصادی بشه. دو، باید تضمین از اینا گرفت. سه، باید راستی آزمایی بشه. این سه تا حرف رو داریم. این سه حرف. البته اینا بدونید امروز قدرت نظامی ما برتر از اون چیزی که اونها تصور میکنن. نه اینجا ویتنامه، نه اینجا فیلیپینه، نه اینجا توکیوز، نه اینجا هیروشیماست، اینجا ایرانه. متفاوت اونجاست. خود اونها اینا رو فهمیدن. اگر میدانستن غلطی میکردن. نمیتوانن. نه اینکه نخواهند، نمیتوانن، چون ها میدانن چه اتفاقاتی افتاده. اینم موضوع سوم که اشاره کردم. موضوع بعدی، پیامی که امروز حضرت آقا به حجاج دادن، پیام پرمغز و پرمعنایی است. آقا بیانیه بسیار مهمی، دو نقطه رو تأکید کردن، یک وحدت، دو معنویت. بعد اشاره کردن دشمنان ما میخوان معنویت رو بگیرن. با ترویج سبک زندگی غربی مراقب باشیم اینجا ما ضربه نکنیم. ببینید چه اتفاقی داره میفته. در مورد وحدت هم نباید کسی به هر بهانه‌ای وحدت رو آسیب بزنه. کسی که میگن ولایت مدارم، این دستور آقاست، حکم آقاست، چرا برای خودت به طبل جداگانه میزنی؟ این ولایت مداری است. کسی به اسم رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، به هر بهانه‌ای دچار ایجاد تفرقه باشه، اسیر میدان دشمن نشیم، اسیر بازی دشمن نباید شد. مراقبت کنیم. بیانی آقا مهم. من فقط چون نزدیک زور منتشر شد یه اشاره کردم. امروز نخست وزیر ژاپن شینزو آبه امروز صبح ترور شد. ما با هر تروری مخالفیم. ما به اونها گفته بودیم تروریسم اگر موج بگیره دامن شما را هم خواهد سوزان. هر تروری از نظر ما محکومه. اما شماهایی که تروریست ها رو در دامن خود پرورش دادید، بدانید در آستین خود دارید مار پرورش میدید. این بخشی از تبعات اقداماتی است که شما انجام دادید. سه دو موضوع در مورد مسائل شهرم اشاره کنم. موضوع اول در مورد آسفالت مسکن مهر. متاسفانه مدت مدیدی است این طول کشیده. این مبلغی هم از منابع ملی عقص شده. امروز و فردا میشه. من واقعا جهتش نمیدونم. بیش از 2 میلیارد خورده ایم از منابع ملی هم آمده. چرا باید اینقدر معطل بشه؟ مردم تابستان و زمستان، مردم منطقه محروم، اسیر گرد و غبار بیش از اندازه باشن. بالاخره اونهایی که مسئولن در این مورد زودتر و سریعتر ورود پیدا کنن. کوی امام رضا منطقه محروم شهره. نباید به نحوی باشه که مثلا شمال شهر کوچه فلان آقا سریع آسفالت بشه، کوچه محرومین و فقرا آسفالتش چند سال باقی بمانه، پولم بیاد این راه شهرسازی ارجاع بده به اونجا، دوباره ارجاع بده به اینجا. اسیر کاغذبازی ها هر چی سریعتر این مسئله رو آیان انشالله حل بکنن. موضوع دومی که در مورد مسئله شده در مورد مسکن ملی است. مسکن ملی خب در خیلی از شهرها شکل گرفت، با سرعت هم در حال پیشرفته. حتی بعضیا سفارش هم تمام شده. الان دلیجان همینطور. من نمیدونم چرا توی این شهر زمین رو هنوز اختصاص ندادن. مشکل چیه؟ آخه چرا باید این اسیر این کاغذ بازی این اداره به اون اداره، این اداره کل به اون اداره کل؟ حتما از آقای استاندارد میخوام ورود کنه. نگذاره اینقدر معطل بشه. باید کار جهادی، کار جهادی همینه که این مشکل رو سریع جلسه بزنن حل کنن. خب جلسه برای جلسه که نیست که، همونجا مذاکره رو عرض کردم، برای مذاکره نیست. سریع بنشینن آقایان، هر کس متولی است، ببینن مشکل کجاست. اینجا که الحمدلله ولمنه زمینم الا ماشاءالله، جایی هم که الان جانمای شده برای مسکن ملی جای مناسبی است. سریعتر قصه مسکن ملی رو اجاره به ها در محلات بیداد میکنه. قیمت مسکن در محلات سر به فلک کشیده. واقعا انسان گاهی از وقت میشنوه شرم میگیره دیش. از خجالت نمیدونه چیکار باید بکنه. خب بخشی از مشکل حل بشه. این مقداری که امکانش هست انشالله حل بشه. در موضوع سفم هم که اشاره میخوام بکنم، سفر آینده ریاست جمهوری به استانه. خب اکثر استانان که رفتن الحمدلله استان مرکزی این آخراس همیشه دیگه میمه دیگه، مرکزی از دل حروف الفبا نبوده، اینجا نمیدونم چرا اینطور. این سوال برای ما که مشکل از کجاست، چون بالاخره استانایی که زودتر سفر انجام شد اعتبارات رو زودتر دارن، یک سال جلو میفتن. این برای ما یک سوال اولا، چه کسی اینجا مقصره، چه کسی تمهید مقدمات زودتر نکرد. نقطه دوم اینه، خب حالا سفر انجام بشه، خب اعتباراتی شنیده شده که قرار 9000 میلیارد تومان به استان بدن، ما اینجا حرف داریم این 9000 میلیارد عادلانه تقسیم بشه. گفتن استان مرکزی، نشی خدا اینه که بگن استان عراق، من این رو از باب دفع عرض میکنم، عادلانه تقسیم بشه. من پیشا پیشم عرض میکنم، فردا ما گلایه کردیم ایراد نگیرن تو مجلس، من حتما موضع خواهم گرفت اگر ببینم اعتباراتی که در سفر در نظر گرفته شده عادلانه نیست. جای استان از خنداب و کمیجان تا تفرش و آشتیان تا ساوه و زرندیه تا خمین و محلات و دلیجان، همه جا حقش باید داده بشه و اندازه حقش، یک جا پررنگتر دیده نشه، یک جا کمرنگتر. این هم از باب تذکر خدمت آقایان عرض میکنم. و در پایانم تشکر میکنم از آقای وزیر سمت که گفتن حقوق 15% معادن رو میخوان بدن، قانونه تو قانون بودجه امسال آمده، خود حقیرم پیشنهاد دادم و در مجلس تصویب شد، انتظار ما اینه که زودتر، الان برج 4 داره تمام میشه. آقای وزیر پریشان مصاحبه کردن که به زودی میدیم، این به زودی یعنی کی؟ طبق قانون 3 ماه به 3 ماه مسپرداق بشه، الان تخلف شده. دیوان محاسبات ورود پیدا کنه، سازمان بازرسی و دادستانی مدعی العموم ورود پیدا کنه، چرا تأخیر کردن در پرداخت این حق مسلم حقوق 15% معادن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.